رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح 6 بهمن ماه 1392 26 ژانویه 2014 میلادی در بامداد یک شنبه‌ای که ساکنان ایران سر کار میرن و فارسی زبانان در خارج از ایران تعطیلات آخر هفته رو سپری میکنند، با برنامه بامدادی رادیو فردا با شما هستیم و من رویا کریمی مرج در 90 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شصت دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز هم صاف خواهد بود با آفتابی کم رمق تا فردا که با ورود سامانه بارشی از شمال و شمال غرب کشور بار دیگه بارندگی هایی در این مناطق آغاز بشه. امروز استان چهارمحال و بختیاری با حداقل 19 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین استان و استان هرمزگان با 12 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین استان کشور خواهد بود. اما مسئولان محیط زیست اعلام کردند که آلودگی هوا پنجمین علت مرگ و میر در دنیا است و البته به دلیل پایدار بودن وضعیت جوی روز یک شنبه هم در تهران و سایر شهرهای صنعتی هوا در وضعیت ناسالم قرار داره. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و امیر مسئول فنی یک ساعت و نیم با خبر و گزارش های گوناگون با شما خواهیم. همکارم حسن جعفری در استودیوست با تازه ترین خبرها. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از مصر آغاز میکنیم. دیروز همزمان با سومی سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر شمار قربانیان را 29 کشته اعلام کرده، اما گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 50 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. در قاهره تجمعی از هواداران ژنرال سیسی فرمانده ارتش برگزار شد و همزمان پلیس با پرتاب گاز اشکاور مانع از ورود تظاهرکنندگان ضد دولتی به میدان تحریر شد. درباره آخرین تحولات مرتبط با مصر در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نخستین روز از مذاکرات نمایندگان حکومت و مخالفان بشار اسد در ژنو را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که روز اول دستاورد چندانی نداشته است.
We haven't achieved much, but we are continuing. The two delegations are here.
به گفته آقای ابراهیمی مذاکرات قرار است امروز نیز ادامه یابد. در گفتگوهای دیروز طرفین از جمله درباره ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهر هومس مذاکره کردند و یکی از موضوعات مذاکرات امروز نیز تبادل بازداشت شدگان دو طرف خواهد بود. اخضر ابراهیمی همچنین گفت نمایندگان دو طرف اگرچه در یک سالن حضور دارند ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری اوکراین به رهبران مخالفان پیشنهاد کرد با قبول دو سمت بلندپایه به اعتراض‌ها پایان دهند، تجمع کنندگان در میدان مرکزی پایتخت اعلام کردند اعتراض‌ها را تا برگزاری انتخابات پیش از موعد ادامه خواهند داد. آرسنی یاتسنوک که به او پست نخست وزیری پیشنهاد شده بود گفت مخالفان برای در دست گرفتن قدرت آمادگی دارند، اما به گفته او قدرت را مردم اوکراین محول می‌کنند. ویتالی کلیچکو نیست که پست معاونت نخست وزیر به او پیشنهاد شده، بامداد امروز در میدان استقلال کییف حضور یافت و خطاب به جمعیت گفت اعتراض‌ها تا زمان برگزاری انتخابات و همچنین تغییر یافتن قانون اساسی فعلی ادامه خواهد یافت. تیراندازی در داخل یک مرکز خرید در ایالت مریلند آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دیروز فرد مسلحی به یکی از فروشگاه‌های مرکز خریدی در شهر بالتیمور در نزدیکی واشنگتن حمله کرد و یک دختر و پسر جوان را به ضربه گلوله کشت. بنابر برخی گزارش‌ها فرد حمله کننده سپس با شلیک گلوله‌ای اقدام به خودکشی کرد. هویت و انگیزه این فرد هنوز اعلام نشده است. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ساعتی پیش وارد تهران شد. آقای انان در مقام ریاست بنیاد متنفذین به تهران سفر کرده است و قرار است سه عضو دیگر این بنیاد نیز او را در این سفر همراهی کنند. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که این هیئت قرار است در سفر سه روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران سیاسی پیشین جهان است که با هدف گسترش صلح و دفاع از حقوق بشر و به همت نلسون ماندلا در سال 2007 پایه‌گذاری شد. ماموران امنیتی در تهران دیروز از دفن پیکر ناصر میناچی، اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، در محل حسینی ارشاد جلوگیری کردند. ناصر میناچی از بنیانگذاران حسینی ارشاد روز شنبه در 82 سالگی درگذشت و مطابق وصیتش قرار بود در محل حسینی ارشاد دفن شود. به نوشته وبسایت ملی مذهبی، خودروهای ضد شورش روز شنبه در اطراف این حسینی تجمع کرده بودند و ماموران امنیتی از حاضران خواستند که محل را فوراً ترک کنند. و خبر آخر این که پلیس ایالت کبک در کانادا شمار کشته شدگان در آتش سوزی روز پنجشنبه گذشته در خانه سالمندان را 32 نفر اعلام کرد. خانم کریمی؟
شنونده مشروع خبرها از همکارم حسن جعفری بودید. اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. آیا گفتگوها در ژنو به بن‌بست رسیده است؟ ایلیا جزایری مهمان ما خواهد. کاهش 2.5% صادرات غیر نفتی. سقوط سطح مبادلات ایران و جهان. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. سری هم خواهیم زد به دکه های روزنامه فروشی. خبرهای ورزشی را هم از حبیب روشنزاده خواهیم شد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. افسر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه، شامگاه گذشته در پایان روز دوم مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی دولت و اپوزیسیون این کشور کنفرانس خبری برگزار کرد. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. آقای جزایری، این در مذاکرات دیروز چه گذشت و قرار هستش که این مذاکرات به چه صورتی ادامه پیدا کنه؟
در پایان چه که آقای اختر ابراهیمی اعلام کرد، دو نوبت جلسه میان دو طرف برگزار شد. جلسه در یک اتاق مشترک بود. آقای ابراهیمی گفت که یک جلسه صبح برگزار شد ساعت 10:11 تا 11 به وقت محلی و یک جلسه ساعت 4 تا 6 به وقت محلی ژنو. دو طرفی صحبتی با هم رد و بدل نکردن و صحبت رو با آقای ابراهیمی کردن که نقش میانجی رو بر عهده داشت. آقای ابراهیمی تاکید کرد که هیچ پیشرفت مشخصی میان دو طرف حاصل نشد، بلکه فقط مسئله بعضی مسائل مطرح شد و گویا گفتگوها به شکل کلی در حال پیگیری هست. اینطور که آقای ابراهیمی گفت، روز گذشته صحبت بر سر پایان دادن به محاصره بعضی مناطق در هومس بود. محور صحبت ها این بود تا کمک‌های انسانی به نیازمندان و غیر نظامیان در این منطقه برسه و گفت روز بعد، یعنی امروز روز یکشنبه، قرار هست بر سر آزادی اسرای دو طرف صحبت بشه و تاکید کرد که این گفتگوها همه مقدماتی هست و برای ایجاد اعتماد میان دو طرف و بر سر مسئله اصلی و اون تشکیل دولت انتقالی هم آقای ابراهیمی گفت این مسئله حتما مطرح خواهد شد، اما زمانش مشخص نیست و در روزهای آینده تصمیم گیری خواهد شد که بر سر چه موضوعاتی قرار هست صحبت کنند.
اما آقای جزایری، هیئت نمایندگی شورای ملی اپوزیسیون چه نظری درباره مذاکرات برگزار شده داره؟
آقای ولی دستافی، یکی از اعضای هیئت نمایندگی مخالفان اسد، در کنفرانس ژنو و در مذاکرات کنفرانس خبری برگزار کرد بعد از صحبت آقای ابراهیمی و گفت که قرار هست روز دوشنبه بحث بر سر تشکیل دولت انتقالی مطرح بشه و تأکید کرد که مخالفان اسد به این خاطر به ژنو اومدن تا این بحث مطرح بشه، چرا که به گفته آقای صافی مسئله توافقات کنفرانس ژنو 1 که در اون تأکید شده بر تشکیل دولت انتقالی پایه اصلی مذاکرات هست و این که به دیگر مباحث از جمله مباحثی که بر سر باز کردن کریدورهای امن میشه همه برای راستی آزمای نظام هست که آیا حاضر هست کمک های انسانی به نیازمندان در منطقه تحت کنترل مخالفان برسه یا نه، و تاکید کرد که اگر نظام نپذیره این رو و در این مرحله به شکست کشیده بشه مذاکرات، معنیش این هست که نظام نمیخواد به مسائل دیگه پرداخته بشه و مذاکرات که ان لم یکن تلقی میشه.
و نظر دولت سوریه درباره مذاکرات و سخنان آقای اخضر ابراهیمی چه هست؟
خانم کریم مجد، آقای اخضر ابراهیمی غیر از روز گذشته شامگاه شنبه هم یک کنفرانس خبری داشت و گفت که دو طرف توافقات ژنو یک رو پذیرفتن، اما آقای عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه بعد از جلسه مشترکی که نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه داشتن گفت که دولت سوریه به طور کلی ژنو یک رو پذیرفته، اما بر مسئله تشکیل دولت انتقالی هنوز نتونسته، یا بهتر بگم با این مسئله موافقت نکرده، چرا که دولت انتقالی وقتی تشکیل میشه که سازمان‌های دولتی فرو پاشیده باشن و قدرت اداره کشور رو نداشته باشن، اما الان در سوریه دولت مستقری وجود داره و سازمان‌های دولتی به وظیفه خودشون ادامه میدن. برای همین به گفته آقای الزوبی این مسئله رو دولت سوریه موافق نیست که مطرح بشه، اسد بر سر کار خواهد موند و انتخابات رو دولت سوریه برگزار خواهد کرد و در کنفرانس نمایندگان دولت میخوان بحث مبارزه با تروریسم رو مطرح کنن، چرا که مشکل اصلی سوریه به گفته آقای زابی همین مسئله تروریسم هست.
اما آقای جزایری، تمام صحبتهایی که تا به حال مطرح شد در مورد ژنو هست، برای ما از تحولات میدانی در خود سوریه بگید، وضعیت جنگ در این کشور چطور پیش میره؟
درگیری‌ها به قوت خودش هنوز ادامه داره، هیچ جایی در درگیری‌ها فروکش نکرده، در هیچ محوری عمده درگیری‌ها در محورهای حلب و حومه دمشق بوده، مناطق جنوبی حلب که دست مخالفان هست توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه بمباران شده با بشکه‌های انفجاری، روز گذشته حدود 20 نفر در کل سوریه کشته شدن، حتی مناطق حومه دمشق هم به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بمباران شدن و محاصره مناطق که آذوقه به اونها نمیرسه هم کاهش نیافته و وضعیت به همون شکل گذشته ادامه داره.
آیه جزائری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
ممنون از شما.
و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 2042-21-12-21-12 تماس گرفتند. همجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه.
این جمهوری اسلامی تو منطقه هست، این آمریکاست که با عقب کشیده و اون هر کاری که دلش بخواد تو منطقه میکنه. تنها واقع چاره اینه که آمریکا در از روز میتونه تمام منطقه رو آروم کنه با نابود کردن و تحویل رژیم سوریه نیروهای سازمان ملل مستقر کنه. جمهوری اسلامی حساب کارش خودش میکنه.
اگه کشورهای ما پیشرفته و مترقی دنیا میخوان که در بسیاری از نقاط جهان مخصوصا در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و بعضی نقاط دیگه صلح برقرار بشه، باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و از نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری کنن و اونا خوب میدونن که تروریست در جهان با جمهوری اسلامی پیوند تنگاتنگ داره و خوشحالم که به نشست ژنو دو دعوت نشد.
با درود خدمت شما عزیزان و تمامی دستاندرکنان رادیو فردا، من آرش هستم از پادکست. خواستم بگم که شما اگر یه سرچ توی گوگل بکنید میبینید که دنبال سرباز میگردم برای فرستادن به سوریه.
سلام به همه شما. میخواستم به مردم عزیز ایران عرض کنم که اینا که دارن تو ایران حکومت میکنن اینا ایرانی نیستن. 35 ساله ای همه پول مردم ایران به باد دادن، ای همه پول مردم ایران به عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن فرستادن. اینا فقط فکر خودشون هم میبینن که حالا دارن دختر و خواهر و زنان ایرانی به مسخره گرفتن، میگن دختر 15 ساله هم باید عروسی کنه تا تعداد ما زیاد بشه. فکر خودشون فقط ازدواج صیغه و ملاعبه و پول خمس از مردم گرفتن و به بشار اسد و به حسن نصرالله دادن، چی دیگه بلد نیستن.
رادیو فردا، شما چرا درخواست شنوندگان رو انتخابی میکنید؟ آنی که خوشتون میاد پخش میکنید، بقیه را پخش کنید. این برای رادیو فردا خوب نیست. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین آمار گمرک ایران در 10 ماه سال جاری نشان دهنده کاهش 2.5% صادرات غیر نفتی و افت بیش از 14% واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا به این پرسش پاسخ بده که ارزیابی ایشون از این آمار چه هست. صبحتون بخیر آقای علوی.
این آمار تنها شامل صادرات غیر نفتی و همچنین واردات است، بنابراین تنها بخشی از افت و افول بازرگانی ایران رو به نمایش می‌گذاره. اگر کاهش نفت خام و صادرات اون رو که چیزی حدود نیمی از ظرفیت اون رو شامل میشه به این تصویر زمینه کنیم، اونگاه کاهش شدید رابطه بازرگانی ایران با جهان خارج بیشتر نشون داده میشه. افزون بر این آمار نشان میده که علی‌رغم تنگ شدن حلقه تحریم ها و کاهش شدید واردات در 10 ماه گذشته، هنوز تراز بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران منفیه و صادرات نفت کمافی سابق تکیه‌گاه تعادل بازرگانی خارجی ایران به شمار میاد، هرچند در این طبقه بندی میعانات نفتی که بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی قلم داد شده ولی قابل کتمان نیست که اون هم جزء فراورده های نفتی و فسیلی، بنابراین به نوعی بازی شده با ارقام به این شکل.
اما آقای علوی، ترکیب سبد صادرات غیر نفتی و واردات ایران چه تغییراتی رو نشون میده؟
ترکیب سبد واردات و صادرات ایران در چند سال اخیر دگرگون شده، اما این دگرگونی بیش از اون که ناشی از تلاشی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای توسعه بازرگانی خارجی ایران باشه، واکنشی به تحریم‌ها بوده و نشانه عقب‌گرد بازرگانی خارجی ایرانه. سبد صادرات غیر نفتی ایران دگرگونی محدودی داشته، حال اون که دگرگونی سبد وارداتی بسیار بیشتر بوده. سهم مواد پایه غذایی همچون برنج و ذرت در واردات افزوده شده، حال اون که در گذشته ماشین‌آلات و کالای واسطه صنعتی سهم عمده رو در واردات ایران داشت. به زبان دیگه جهت‌گیری واردات ایران بیشتر به سمت تأمین مواد مصرفی و غذایی بوده، حال اون که پیش از این سیاست جایگزینی واردات و تولید کالا در ایران هدف بود.
آقای علوی، آیا در ترکیب شریکان تجاری ایران هم نسبت به 8 سال پیش تغییر ایجاد شده؟
طبیعیه که با اجرای تحریم‌ها و همچنین دگرگون شدن سبد کالا و خدمات وارداتی و صادراتی، ترکیب شریکان تجاری ایران هم دگرگون شده. اگر در گذشته شرکای تجاری ایران کشورهای اروپایی از قبیل آلمان و ایتالیا و بریتانیا بودند، اینک کشورهایی همچون امارات و چین و هند و کره جنوبی جایگزین اون کشورها شدند.
و این تغییر شرکای تجاری چه تأثیری در اقتصاد ایران داره؟
بازرگانی خارجی تنها مبادله کالا و خدمات نیست، بلکه فرایند مبادله فرهنگ اقتصادی و بازرگانی و آموزش مدیریت و سازمان هم هست. همکاری با کشورهای پیشرفته نه تنها مزیت رقابت و قیمت و کیفیت رو به ارمغان میاره، بلکه روش‌های نوین مدیریت و سازماندهی رو هم میآموزه. و بالعکس، ماندن در مدار بازرگانی با کشورهایی در حال توسعه یا توسعه نیافته، این فرایند آموزشی سازمانی رو دچار کندی میکنه و به هر حال تأثیرات منفی خواهد داشت بر فضای بازرگانی و اقتصادی.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
صبح یک شنبه است و در این دومین روز از هفته همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم. برای ما بگید که این روزنامه عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد عکسی از آقای فرهاد آیش رو منتشر کرده که ایشون این روزها در نمایشی به نام سقراط به کارگردانی و نویسندگی آقای حمیدرضا نعیمی نقش آفرینی کرده و به نوشته روزنامه اعتماد یکی از نمایش‌ها و تئاترهای پرطرفدار در جشنواره تئاتر فجر امسال بوده. تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی است درباره قیمت بنزین. این روزنامه نوشته که هیچ کس قیمت بنزین را نمی‌داند و اشاره کرده که اخبار منتشر شده مبنی بر این هست که قیمت هر لیتر بنزین در سال 93 احتمالاً بین 1100 تا 1800 تومان تعیین خواهد شد. یک نظرخواهی هم انجام داده روزنامه اعتماد درباره اینکه بازگشایی سفارت آمریکا در تهران ممکن هست یا ناممکن.
و برای ما بگید که سردبیران روزنامه شهروند چه تیتری رو به عنوان تیتر اول این روزنامه انتخاب کردن؟
روزنامه شهروند در تیتر یک نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی روز گذشته برای مبارزه با اعتیاد و گسترش مواد مخدر در ایران از مداحان کمک خواسته و گفته که ما میتونیم با پیوند این جریان‌های مبارزه با مواد مخدر با مسائل مذهبی و دینی راحت‌تر جلوی مواد مخدر رو بگیریم. عکسی که این روزنامه هم شهرام ناظری هست که به نوشته روزنامه شهروند تندیس مهر به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه از سوی کانون وکلای کرمانشاه و ایلام به آقای ناظری اهدا شده. یک خبر خیلی مهم در صفحه‌ای که روزنامه شهروند منتشر شده، تهدید تیم دیپلماسی ایران از سوی تندروها که حتی ایمیل های تهدیدآمیز هم برای این اعضای تیم مذاکره کننده ارسال شده.
و از عکس یک روزنامه شرق برای ما بگید.
روزنامه شرق عکس مهدی بازرگان رو منتشر کرده به همراه ضمیمه‌ای که این روزنامه امروز به مناسبت 19 سال در گذشت آقای بازرگان انتشار داده. بسیاری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی یادداشت یا مقاله دارن در این ضمیمه. در تیتر یک از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده که ایشون در جمع اعضای وزارت اطلاعات گفته برخورد سخت با مخالفان در دراز مدت اثر سو دارد. و یک خبر هم در مورد درگذشت ناصر میناچی یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد منتشر کرده و اینکه جلوی دفن ایشون در حسینیه ارشاد رو گرفتن در حالی که ایشون وصیت کرده بود این کار انجام بشه.
و آقای رفیع‌زاده از تصویر بسیار بزرگ صفحه اول روزنامه تهران امروز برای ما بگید.
روزنامه تهران امروز عکسیه که خودش رو به جنگ خیابانی در پایتخت اوکراین اختصاص داده و گزارشی درباره درگیری‌ها در این کشور منتشر کرده. در تیتر یک هم هشدار داده درباره خطر 12 میلیون چک برگشتی برای اقتصاد ایران.
و برای ما بگید که سردبیران روزنامه ایران چه خبرهایی رو در صفحه اول این روزنامه منتشر کردند.
روزنامه ایران در تیتر یک گزارش داده که آقای حسن روحانی در جریان سفر به سوئیس و شرکت در اجلاس داووس خواستار این شده که حدود 217 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد صنایع و اقتصاد ایران بشه و این روزنامه که خودش ارگان مطبوعاتی دولت هست این خبر رو به عنوان تیتر یک منتشر کرده. عکس یک رو هم وزیر بهداشت قرار داده و اظهارات ایشون درباره نظام سلامت در ایران.
و با عنوان آخرین روزنامه‌ای که بررسی می‌کنیم از صفحه یک روزنامه جام جم برای ما بگید.
روزنامه جام جم در تیتر یک خبر داده که شرایط خرید و فروش مسکن مهر چه هست. این روزنامه اشاره کرده که پیشتر خرید و فروش مسکن مهر ممنوع بود، اما به نوشته این روزنامه وزیر مسکن نه تنها اعلام کرده که این خرید و فروش مسکن مهر آزاد شده، بلکه شرایط و جزئیات اون رو هم امروز روزنامه جام جم منتشر کرده. یک گزارش هم درباره طرح 5000 میلیارد تومانی حمایت از بیماران سرطانی داره و اشاره کردی که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این اعتبار میتونه صرف کمک به بیماران سرطانی در ایران بشه.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم، تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو کریم معرفی کرده برای ما نوشته ایران بایستی کمک‌های پدر اسد در جنگ 8 ساله با عراق را جبران می‌کرد، زمانی که همه کشورهای عربی طرف صدام بودند فقط سوریه به ایران کمک می‌کرد و حالا هم باید جبران می‌شد که شد. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آیه روحانی، شما مخالف تروریست‌ها هستید، اما دیروز نیروهایتان با لشکرکشی در اطراف حسینیه ارشاد چه می‌خواستند؟ چرا از دفن کسی که آن حسینیه را ساخته بود و وصیت کرده بود در آنجا دفنش کنند مانع شدید؟ با سخنان شیرینت می‌خواهی کلاه بر سر دنیا بگذاری، ملت ایران گرفتار القاعده در داخل هستند. و شنونده دیگری نوشته بر کسی پوشیده نیست که ایران بر دولت سوریه نفوذ دارد، اگر دعوت از ایران پس گرفته نمی‌شد بیشک نتایج مثبتی از حضورش در این نشست به همگان می‌رسید، علل خصوص با رویکرد جدید ایران در دیپلماسی. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم.
در فوتبال ایران به مربیان سالم اجازه کار نمی‌دهند و مربیان خارجی با دلال بازی آمدند. این سخن حسن حبیبی، کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. حسن حبیبی که با ایسنا سخن گفته اضافه می‌کند کسانی که جایگاهی در فوتبال ایران ندارند سالهاست مدیریت فوتبال را در اختیار دارند. وی که 74 سال دارد در جای دیگر از این مصاحبه میگوید زمان ما فوتبال پاک بود و زد و بند و حق بازی نبود و در نتیجه رقابت ها شرافتمندانه بود. حسن حبیبی، کاپیتان سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران، در پایان این مصاحبه با ایسنا میگوید اینها اجازه نمیدهند افراد سالم بیایند و کار کنند. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین در برابر کره جنوبی، یکی از قوی ترین تیم های آسیا، مساوی کرد. دیدار دو تیم ایران و کره جنوبی 24-24 مساوی پایان یافت. حریف بعدی ایران روز دوشنبه فردا تیم ملی هندبال عربستان خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 24 خود را امروز با 5 مسابقه پایان می‌دهد. ملوان در انزلی با تراکتورسازی و سبای قم میزبان داماش گیلان است. در اصفهان استقلال خوزستان با سپاهان بازی دارد و در شیراز راه آهن با سپاسی شیراز. تیم دوم جدول استقلال هم در تهران تیم رده 13 ذوب‌آهن را پیش روی دارد. از آنجا که اختلاف امتیاز استقلال با فولاد خوزستان صدر جدولی 1 امتیاز است، استقلال اگر با ذوب‌آهن مساوی هم بکند از نظر امتیاز با فولاد برابر می شود و با گل شماری صدر جدول را در اختیار خواهد گرفت. اما آنطور که امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال به شبکه خبر می گوید می خواهد فاصله اش را با رقبا افزایش دهد.
جدول شرایط سختی رو داره و این بازی میتونه پلی باشه برای ما، برای اینکه بتونیم هم تو جدول شرایط بهتری پیدا کنیم هم اختلافمون رو با رقبامون بیشتر کنیم.
بنابراین استقلال دنبال پیروزی است. اکبر محمدی مربی ذوب‌آهن هم برای اینکه تیم را از رده 13 هم بالاتر بکشد و از منطقه قرمز دور کند دنبال 3 امتیاز مسابقه است.
هم برای ما هم برای استقلالی ها این 3 امتیاز بسیار بسیار با اهمیت هست. هر دو تیم هم فکر میکنم با این روی کرد میرن که تمام امتیازات رو دشت بکنن.
این مسابقه ساعت 14:30 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. پرسپولیس و فولاد خوزستان در اهواز امروز دیداری مهم و حساس پیش روی دارند در 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه های ایران. هر تیمی برنده شود به نیمه نهایی خواهد رفت برای پیکار با تراکتورسازی تبریز. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم ملی فوتبال نیجریه، یکی از حریفان ایران در جام جهانی، دیشب در مرحله 1/4 نهایی مراکش را حذف کرد. نیجریه در شرایطی با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید که تا دقیقه 50 با 3 گل بازی را باخته بود. نیجریه در جام جهانی 2014 برزیل یکی از حریفان ایران است و ایران نخستین بازی خود را در برابر این تیم برگزار خواهد کرد. و مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش زنان قهرمان خود را شناخت و برای نخستین بار لینا بازیکن چینی شماره 4 جهان این عنوان را کسب کرد. حریف لینا بازیکن اسلوواکی بود به نام دومینیکا سیبولکووا که در رده‌بندی جهانی 24 است و در 2 ست به بازیکن چینی باخت. قهرمان بخش مردان امروز تعیین می شود در پیکار میان رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و استانیسلاس واورینکا از سوئیس که شماره 8 جهان است.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: نه در احترام به حقوق دیگران، نه در کسب و کار و اقتصاد، نه در وقت شناسی، نه در تعلیم و تربیت خانوادگی و نه در هیچ چیز دیگری حرفی برای گفتن نداریم. جمهوری اسلامی آمده که همه جانبه ایران را نابود کند. و شنونده دیگری برای ما نوشته: سرمایه داری جهان را به نیستی کشانده و انسانها را به پستی، چهره پلیدش را پشت زیبایی ها پنهان می کند. شنونده دیگری که خودش رو مهدی معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که تنها فایده حضور ایران سنگین کردن کفه حکومت بشار اسد در کنار روسیه بود که خدا را شکر این کار حاصل نشد. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 بامداد به وقت اروپای مرکزی صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8:30 بامداد پخش میشه. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. دیروز همزمان با سومی سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور دست کم 29 کشته بر جای گذاشت و به گفته اخوان المسلمین شمار قربانیان تا 50 کشته هم رسیده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نخستین روز از مذاکرات نمایندگان حکومت و مخالفان بشار اسد را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که روز اول دستاورد چندانی نداشته است. ساعتی پس از پیشنهاد رئیس جمهوری اوکراین به رهبران مخالفان برای سهیم شدن در دولت، تجمع کنندگان در میدان استقلال کیف اعلام کردند تظاهرات را تا برگزاری انتخابات ادامه خواهند داد. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ساعتی پیش وارد تهران شد. در دیدار دیروز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دو طرف توافق کردند دور بعدی مذاکرات ایران و غرب اواخر بهمن ماه برگزار شود. ماموران امنیتی در تهران دیروز از دفن پیکر ناصر میناچی از بنیانگذاران حسینی ارشاد در محل این حسینی جلوگیری کردند. تیراندازی در یک مرکز خرید در ایالت مریلند آمریکا دیروز 3 کشته بر جای گذاشت. وزارت خارجه ایران اعلام کرد جسد بدون سری که در صنعا پایتخت یمن کشف شده متعلق به دیپلمات ربوده شده ایرانی در آن کشور نیست. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد. شمار قربانیان آتش‌سوزی پنجشنبه گذشته در یک خانه سالمندان در کانادا به 32 کشته رسید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است با حضور در یک از کمیسیون‌های مجلس در مورد پزشکانی که زیر میزی بگیر توصیف شده‌اند توضیح دهد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید لزومی به تأسیس دفتر آژانس در تهران نیست و خبر آخر این که به گفته یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نزدیک به 10% از زنان در ایران معتادند. خانم کریمی؟
سرقط خبرها رو از همکارم حسن جعفری شنیدیم. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد به خشونت کشیده شدن مراسم سومین سالگرد انقلاب مصر. نگاهی خواهیم داشت به جدیدترین آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر. خبرهای جشنواره تئاتر فجر رو با فرج سرکویی پیگیری میکنیم و ادامه میدیم بررسی چند خبر مهم روزنامه‌های صبح تهران رو با شهرام رفیع‌زاده. و روز شنبه مردم مصر به خواست دولت موقت این کشور به خیابان ها آمدند تا سومین سالگرد انقلابشان را جشن بگیرند، انقلابی که به کناره گیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری و تغییر دولت در این کشور انجام می‌دهد. اما این مراسم در کنار تظاهرات اعتراضی به خشونت کشیده شد و تعدادی از معترضان جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی می‌شنویم.
سومین سالگرد قیام مردمی مصر شاهد خشونت‌های شدیدی در قاهره، پایتخت این کشور، و چند شهر دیگر بود. خشونت‌هایی که نشان دهنده افتراقی شدید در این کشور است. در یک سو عده‌ای مشغول به جشن و پایکوبی بودند و در آن سو درگیری شدیدی بین نیروهای پلیس و گروهی از اسلامگراها و فعالان سکولار مصری جریان داشت. درگیری‌هایی که به گفته وزارت بهداشت مصر حداقل 29 کشته بر جای گذاشته است. صحنه‌های زد و نقیض مخابره شده از مصر به خوبی نشان دهنده اختلافات داخلی این کشور در 3 سال اخیر و از زمان استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق این کشور است. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر که پس از آنچه کارشناسان کودتای نظامی در مصر می‌خوانند اداره این کشور را بر عهده گرفته، از مردم خواسته بود تا روز شنبه 5 دی در خیابان‌ها و به مناسبت سومین سال انقلاب مصر جشن بگیرند. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور هم این مراسم و این روز را فرصتی دیدند تا در آن به خیابان بیایند و اعتراض خود را نشان دهند. اما اسلامگراها و طرفداران محمد مرسی تنها معترضین نبودند. معترضین سکولار نیز همراه با اسلامگراها در جریان این اعتراضات از سوی پلیس سرکوب شدند. دولت موقت مصر در ماهای اخیر چندین فعال سکولار را دادگاهی و محاکمه کرده است و حال جوانانی که هم از مخالفان حسنی مبارک و هم محمد مرسی بودند در اعتراض به این بازداشت‌ها در خیابان‌های مصر دست به تظاهرات زدند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، محل اصلی درگیری بین پلیس و طرفداران محمد مرسی در حومه شرقی شهر قاهره بوده و درگیری ها چندین ساعت در این منطقه به طول انجامیده. علاوه بر قاهره چندین شهر دیگر مصر از جمله شهرهای اسماعیلیه، شهر مینیا و شهر اسکندریه نیز شاهد درگیری‌های شدید بودند. ظهر روز شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده مقابل دفتر پلیس در شهر سوئز در شرق مصر منجر به زخمی شدن 9 شهروند مصری شده است. همزمان با این خشونت‌ها روز شنبه مراسم جشن نیز در میادین بزرگ در شهرهای مختلف مصر و میدان تحریر قاهره در حال برگزاری بود. در این مراسم که عده زیادی در آن شرکت داشتند، تعدادی ماسک‌های به صورت زده بودند که صورت عبدالفتاح السیسی روی آن نقش بسته بود. فرمانده ارتش مصر که گفته می‌شود احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری مصر که امسال برگزار می‌شود، خود را نامزد انتخابات کند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، در جریان جشن میدان تحریر، تظاهرکنندگان شعارهای ضد اسلامی داده و خواهان محاکمه گروه اخوان المسلمین شدند. حتی زنی که با روسری در این مراسم بوده مورد ضرب و شتم قرار گرفته، چرا که گمان می‌رفته از حامیان اخوان المسلمین است. در میدان تحریر زن روزنامه‌نگاری که به زعم تظاهرکنندگان برای شبکه خبری الجزیره کار می‌کرده نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شبکه خبری الجزیره در مصر به عنوان حامی گروه اخوان المسلمین شناخته می‌شود. کشور مصر در هفته گذشته شاهد خشونت‌های بسیاری بوده است. دولت مصر اخوان المسلمین را متهم می‌کند که پشت این خشونت‌های نظامی است و آن را یک گروهک تروریستی معرفی کرده. با این همه هیچ مدرکی که اثبات کننده این ادعا باشد صادر نکرده و گروه اخوان المسلمین نیز همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. حدود 10% از زنان شهری و بیش از 5% از زنان روستایی اعتیاد دارند. این جدیدترین آمار منتشر شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به گفته زهرا بنیانیان مشاور امور زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از 60% این زنان معتاد متأهلند که این موضوع بر افزایش آمار طلاق هم تأثیر می‌گذارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
حدود 10% زنان شهرنشین در ایران معتادند. معتاد به تریاک، کراک و شیشه. زنانی که سطح تحصیلی بیشترشان دیپلم و مقاطع بالاتر است و اغلبشان 20 تا 36 سالند. این بخشی است از سخنان روز شنبه مشاور امور زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر. زهرا بنیانیان در گفتگو با خبرگزاری مهر، سن آغاز مصرف مواد مخدر در بیش از نیمی از زنان معتاد را 15 تا 19 سالگی اعلام کرده است. به گفته او تعداد زنان معتاد در شهرها نزدیک 10% است. رقمی حدوداً 2 برابر اعتیاد زنان روستایی که البته زهرا بنیانیان میگوید در شهرهای کوچک و روستاها اعتیاد زنان به نسبت شهرها بیشتر پنهان میشود. مشاور امور زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته که حدود 60% زنان زندانی به دلیل جرایمی مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر زندانی‌اند. به گفته زهرا بنیانیان بسیاری از زنان مرفه جامعه صرفاً به دلیل کنجکاوی یا کسب لذت به سمت اعتیاد می روند و برخی دیگر از زنان هم تحت تأثیر تبلیغات ماهواره‌ای برای لاغری یا جوانی از داروهای اعتیادآور استفاده می کنند که بسیاری از آنها از همین راه معتاد می شوند. به گفته مقام‌های مسئول طی سال‌های اخیر تمایل به استفاده از مواد مخدر سنتی کاهش یافته و مواد مخدر صنعتی در انواع مختلف و با اسامی گوناگون وارد بازار شدند. موادی از قبیل شیشه، کراک، متامفتامین یا انواع نسبتاً جدید آن با نام‌های ماشروم، گل و کروکودیل. مواد مخدری که به گفته برخی از مسئولان ایران میانگین دسترسی به آنها در کشور 14 دقیقه است. ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک به حل معضل اعتیاد زنان از تشکیل اداره کل بانوان ویژه زنان معتاد خبر داده تا به وضعیت این زنان رسیدگی شود. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پرداخت کمک هزینه به معتادان نیازمند خبر داده. کمک هزینه‌ای با نام یاری برگ برای درمان و رفع مشکلات معیشتی افراد معتاد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمار معتادان در ایران را 1,300,000 نفر اعلام کرده که به گفته او حدود 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیرند و عامل نیمی از طلاق‌ها در ایران هم اعتیاد است.
دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همچنان ادامه دارد. حضور نمایش‌های غیر ایرانی در این جشنواره فرصتی است برای علاقه‌مندان ایرانی تئاتر تا با گوشه‌هایی از تئاتر معاصر جهان آشنا بشن. امروز هم قرار هست نمایش فرانسوی با عنوان سرایت درد به صحنه بره. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به شما. نمایش سرایت درد یک نمایش فرانسوی هستش که در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر امروز به صحنه خواهد رفت. البته اینکه میگیم یه نمایش فرانسوی است، نباید بینندگان رو بترسونه که ما بریم این نمایش رو ببینیم و خود زبانش رو نمیفهمیم. این نمایش بی کلام هست و نیازی به جانستر زبان نیست، چون زبان در اون نقشی نداره و دیالوگ وجود نداره، و بلکه پیام نمایش از طریق مجموعه حرکت ها و تنش هایی که بازیگران با بدن خودشون در صحنه خلق میکنن منتقل میشه. این نمایش رو مارتین بولز نوشته و کارگردانی میکنه که فرانسوی هست و او یکی از بنیانگذاران کمپانی دست ها پاها و نیست سر هست که بسیار مشهور هست در فرانسه هم، و در سال 2009 جایزه سیرک های هنری از انجمن حقوق نویسندگان فرانسوی رو کسب کرد. به هر حال همونطور که شما گفتین، دیدن نمایش های غیر ایرانی یک فرصتی است تا آدم با گوشه هایی از تئاتر دنیا آشنا بشه.
آقای سرکوهی، در نمایشگاهی با عنوان سایه ها و شمایل ها چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه آثار پریدخت مشکزات هست که مجسمه و نقاشی هستش در گالری دی. 19 مجسمه و 6 تابلو و نقاشی ارائه شده. موضوع همه اینا هم زنان در جامعه ایرانی هستن، کارا بیشتر فیگوراتیو هست و مجسمه ها هم یک حضور سایه‌وار و استعاری دارن، در واقع به اون عنوان سایه هم به حضور استعاری یا مجازی این مجسمه های زنان برمیگرده. شاید برمیگرده به اینکه در این شرایط تبعیض علیه زنان تا حدودی بود حضور زنان در برخی عرصه ها به حضور مجازی تبدیل کردن متأسفانه. اما نقاشی ها بیشتر با عنوان شمایل ها ارائه شدن. شمایل میدونیم که اصطلاحی است که ما در مورد در قدیم در نقاشی سنتی ایران، حتی در نقاشی اروپایی هم، شمایل کشی وقتی بودی که افراد مقدس رو میکشیدن، مثلا در نقاشی اروپایی از مسیح گرفته تا حواریون او و پاپای مهم اومه که مقدس بودن، در نقاشی ایرانی هم چهره های مقدس رو کشیدن بهش میگن شمایل. حالا اینجا نقاش آمده است و از تصاویر پیش پا افتاده ای که در دنیای اینترنت در دنیای وب پیدا میشه بهره گرفته که این تضاد داره با مفهوم شمایل و بعد اونا رو تبدیل کرده به عنوان شمایل های امروزی نشون بده، کار بسیار جالبی است. نمایشگاه تا 13 بهمن ماه هم ادامه دارد.
اما نمایشگاهی هم با عنوان درد و زندگی خواهم کرد دیروز افتتاح شد و نمایشگاه سالانه نقاشی حنا هم قرار هست امروز افتتاح بشه. از این دو نمایشگاه چه خبرهایی منتشر شده؟
در تو زندگی خواهم کرد عنوان بسیار زیبایی هست برای این نمایشگاه که موضوعش از اهدا عضو میدونیم که میشود آدم وصیت بکنه و بگه در اروپا این ممکن است، حالا در ایران من دقیقا قوانینش نمیدانم، اما که اعضای بدنش رو به کسی بدن که نیاز داره از کلیه و کبد و دیگر اعضایی که قابل انتقال هست، که البته متاسفانه در ایران به دلیل فقر کلیه فروشی به یک شغل سایه یا غیر رسمی بدل شده یا یکی راهیست که آدم ها برای نجات از مخمصه اقتصادی مجبور میشن پیش بگیرن، اما در کشورهای اروپایی که این حد از فقر وجود نداره و آدم ها مجبور نیستن اعضای بدن خودشون رو بپوشن، به هر حال کمبود عضو وجود داره و خیلی هم هستن که خب با اهدا عضو میتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. نمایشگاه آثار جشنواره در تو زندگی خواهم کرد آثاری است که در این زمینه خلق شده، 73 اثر هست از 53 هنرمند در گالری ایده و این نمایشگاه تا 11 بهمن ماه هم ادامه داره. نمایشگاه سالانه نقاشی حنا نمایشگاه یک نمایشگاه گروهی است که 30 هنرمند آثارشون رو در زمینه نقاشی و چاپ ارائه دادن و تا 14 بهمن ماه هم ادامه داره.
آقای سرگویی از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، در بخش اول برای ما از خبری از روزنامه شهروند گفتید که در اون از تهدید تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط تندروها خبر داده بود. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، امروز روزنامه شهروند خبر داده که با انتشار ایمیل های گسترده و مقالات گروه های خاص و وابسته به تندروها در ایران، تیم دیپلماسی آقای حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر از سوی طیف های تندرو تهدید شده. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، این پیام ها در روزهای اخیر توسط ایمیل های گروهی برای اهالی رسانه و همچنین برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، برخی از اعضای وزارت خارجه و مقام‌های سیاسی دولت آقای روحانی ارسال شده. مهدی قدیمی که گزارشگر روزنامه شهروند هست، این گزارش رو نوشته، اشاره کرده که برخی از این پیام‌ها رو روز گذشته خبرگزاری آریا که سردبیر اون آقای امیر محبیان خودش از چهره‌های اصولگرا هست منتشر کرده. این روزنامه شهروند اشاره کرده که در این ایمیل‌ها به شدت تهدید شدن کسانی که ایمیل ها رو دریافت کردن به این اتهام که مذاکره می کنند با آمریکا یا در مذاکرات هسته‌ای کوتاه آمدن و در این ایمیل ها به نوشته روزنامه شهروند تهدید شده که ما از خون شما نخواهیم گذشت، شهدا انتقام خواهند گرفت و اگر پای میز مذاکره با آمریکا بروید. و اونطوری که روزنامه شهروند تأکید کرده، این یک مقدمه سازی هست برای اتفاقاتی که به نوشته روزنامه شهروند ممکن هست مثل سالهای نخست دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی، یعنی سال 77 و مشابه روند قتل‌های زنجیری هست. خود روزنامه شهروند امروز اشاره کرده که آقای محمد خاتمی هم چند ماه پیش وقتی که آقای روحانی از سفر نیویورک به تهران بازگشت و به سوی او کفش پرتاب شد از تندروها، همون موقع آقای خاتمی هشدار داد که در دوره اصلاحات هم اینها ابتدا از اعتراضات اینچنینی آغاز کردند و سرانجام ماجرا به ترور ختم شد.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از شماری از چهره‌های سیاسی اجتماعی درباره احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در تهران نظرخواهی کرده. این چهره‌ها چه مسائلی رو مطرح کردند؟
بله، روزنامه اعتماد در این نظرخواهی از فعالان سیاسی اجتماعی و هنری درباره سخنان آقای حسن روحانی نظر پرسیده. آقای روحانی گفته بود که بازگشایی سفارت آمریکا در تهران غیر ممکن نیست و حالا روزنامه اعتماد دو سوال از این چهره های سیاسی و هنری و اجتماعی پرسیده. یکی این که آیا شما موافق پیام آقای روحانی هستید و دیگری که آیا با بازگشایی سفارت آمریکا در ایران موافقید و این کار رو شدنی میدونید یا نه؟ اغلب چهره ها مثل آقای جلال جلالی زاده که نماینده سابق مجلس هست، آقای عباس منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی در حال حاضر، آقای علی بینی ترکمانی، پدرام سلطانی، حمیدرضا جلایی پور، هادی حقشناس و برخی دیگر از چهره های فرهنگی سیاسی و اجتماعی گفتن که ما با پیام آقای روحانی موافق هستیم، اما این نظرخواهی اونطوری که نشون میده اغلب این چهره ها گفتن که به این سادگی نیست که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی بشه. برخی از چهره های اصلاح طلب در این میان نظرات خیلی جالبی داشتن، از جمله آقای حمیدرضا جلایی پور گفته که به عقیده من یک گره 10 ساله هستی وقتی در چند ماه باز میشه میتونه رابطه تیره 30 ساله ایران و آمریکا هم در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی برطرف بشه. البته آقای جلایی پور تاکید کرده که همه چیز به نظر کارشناسی وزارت خارجه مربوط هست. و همچنین آذر منصوری معاون سیاسی جبهه مشارکت هم گفته که باید منافع نظام جمهوری اسلامی حتما در نظر گرفته بشه در برقراری یا بازگشایی سفارت آمریکا در تهران.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان می‌بریم.
سلام، یک شنبه است، آخرین روز کاری هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران، و من هم طبق معمول هر هفته تو این روز مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو تو 7 روز گذشته مرور میکنم. اما قبل از هر چیزی یادآوری کنم که امشب مراسم 56th دوره جایزه گرمی برگزار میشه، جوایزی که همه ساله اون رو آکادمی ملی هنرها و فنون ضبط صدای آمریکا تو بخشای مختلف به هنرمندان موسیقی جهان میده. البته فارغ از اقبال عمومی و موفقیت‌های تجاری آثار و صرفاً به دلیل دستاوردهای هنریشون، جایزه گرمی توجه خیلی ها رو تو سراسر جهان همه ساله به خودش جلب میکنه و خیلی هم در صنعت جهانی موسیقی تأثیرگذار و جریان سازه و مراسم پرزرق و برقش رو هم خیلی ها تو سراسر جهان از تلویزیون های خودشون میبینند. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. آهنگی به اسم کمک از گروه بیتلز که شاید به جرئت بشه گفت موفق‌ترین گروه تاریخ موسیقی مردم پسنده، گروهی که تو دهه 60 میلادی فعال بود و فراتر از دنیای هنر جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داد. در مراسم گرمی امسال جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری به این گروه داده میشه، درست تو 50th سالگرد اولین حضور این گروه بریتانیایی در آمریکا. به علاوه امشب رینگو استار و پول مکارتنی، دو عضو بازمانده این گروه 4 نفره، هم تو این مراسم جداگونه به روی صحنه میرن. این توضیح رو بدم، مراسم گرمی به وقت تهران 8 صبح فردا دوشنبه تموم میشه، درست وقتی که قسمت تصویری برنامه صبحانه با خبر هم به پایان میرسه. برای همین من راجع به برندگان جوایز مهم گرمی سه‌شنبه صبح تو این برنامه حرف میزنم. ماهای اخیر هفته نبوده که جاستین بیبر خبرساز نباشه و جنجال درست نکرده باشه، اما این هفته این ستاره 19 ساله کانادایی دست به کاری زد که باعث شد خیلی از شبکه‌های معتبر خبری دنیا بهش بپردازند، درست تو روزهایی که کنفرانس ژنو 2 و اجلاس داووس در جریان بود. رسانه‌های معتبر جهانی در کنار این اخبار به جنجال اخیر بیبر هم پرداختند. این ستاره پاپ در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا به اتهام رانندگی تحت تأثیر الکل، مواد مخدر و دارو به علاوه نداشتن گواهینامه معتبر دستگیر شد. او با یک لامبورگینی زرد با ماشین دیگه کورس گذشته بود و البته به نظر میاد دوستانش هم به او کمک کرده بودند که تا خیابونها رو ببندند و او بتونه به کارش ادامه بده. بیبر الان با وثیقه آزاده، اما این اتفاق که به دنبال یک سری جنجال‌های دیگه اتفاق افتاده خیلی ها رو نگران کرده. Feels like I'm missing my blessings, yeah. So I sleep through the daylight, stay awake all night. Till you're back again, oh yeah, yeah. You think I'm biased to my significant other. You hit it right on the head, only been missing my lover. Got a phone that it takes in my phone and it don't reply. And they say, fall till you are. پیش از این اتفاق جاستین بیبر چند روز پیش متهم شده بود به پرتاب تخم مرغ به سمت خونه همسایه‌اش در ایالت کالیفرنیا و پلیس هم بعد از این اتفاق تو بررسی خونه بیبر مواد مخدر پیدا کرده بود. البته این تنها جنجال اخیرش نیست، او در اغلب کنسرت‌های اخیرش دیر به روی صحنه رفته و از اونجایی که طرفدارانش اغلب نوجوان‌های بچه مدرسه‌اند سر و صدای پدر و مادرها رو درآورده. او تو تور کنسرت‌هاش در آمریکای لاتین باعث ناراحتی خیلی ها شده، در بولیوی به یک نماد ملی و در آرژانتین به پرچم این کشور بی احترامی کرده، در خیلی جاها هم با کشیدن نقش و نگار غیر قانونی و بی اجازه روی در و دیوارها درد سرساز شده و پیشتر هم در لندن با یک خبرنگار دعوا کرده بود و الفاظی زننده رو به کار برده بود. و البته این فهرست میشه کارهای دیگه هم اضافه کرد، اما همین رفتار خیلی ها رو نگران کرده که شاید جاستین بیبر با ادامه این روند به زندگی هنری و زندگی شخصیش لطمه‌های جبران ناپذیری بزنه. داستان تلخی که تو دنیای صنعت سرگرمی برای ستاره‌های زیادی اتفاق افتاده که زود افول کردند. این که لابلای حرفان میشنیدیم آهنگی بود به اسم همه چیز برام مهمه از جاستین بیبر که از جدیدترین تک آهنگاش به حساب میاد. بیبر خواننده و آهنگساز 19 ساله کانادایی که از وقتی نوجوان بود تونست اسم خودش رو تو جهان مطرح کنه. اولین آلبومش رو 4 سال پیش منتشر کرده بود و تا حالا 3 آلبوم استودیویی به بازار داده که همگی براش موفقیت‌های تجاری خیره کننده به ارمغان آوردند. مجله فوربس سال گذشته میلادی او رو به عنوان سومین فرد قدرتمند در بین افراد مشهور معرفی کرده بود. و بیبر در واقع چهره تأثیرگذار تو فرهنگ عامه است تو جهان، خصوصا برای نوجوان‌ها. او 47 میلیون دنباله رو در سایت اینترنتی توییتر داره که رقمی بزرگه و برای همین کاراش خیلی تو چشمه. به هر حال ما به یک آهنگ از این ستاره جنجالی و پر سر و صدا گوش میدیم، آهنگی به اسم بیوتی اند ا بیت که تو این آهنگ نیکی میناج رپر 31 ساله آمریکایی بیبر رو همراهی کرده. What you got? A billion could never buy.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه و پخش رادیویی اون، اما همچنان همراه ما بمونید.